وگرنه خب همین فعالیت ورزش و توسعه ورزش رو که ادارات و ادارات کل ورزش در استان‌ها و شهرستان‌ها اینها دارن انجام میدن. بله. خب ماهیتی برای فدراسیون دیگه ایجاد نمیشه که شما بیای یک نهادی رو پایه گذاری بکنی بعد بیای بگی که من حالا یک نهادی رو گذاشتم، ارگانی به وجود اومده که بیاد فعالیت تخصصی ورزش رو انجام بده. خب هر کدوم از این نهادهایی که اصلا هیئت‌ها، ادارات، شهرداری‌ها و ورزش همگانی، خب خودشون هم میتونن بیان هر کدوم یه قسمت ورزش رو بردارن، تخصصی کار بکنن، علاقمندان برن تو اون حوزه کار بکنن. اما موضوع اصلی این هستش که فدراسیون‌ها توسعه تخصصی ایجاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی که مثلا برای دوچرخه سواری که 11 تا دیسیپلین یا رشته اصلی در فدراسیون بین‌المللیش یا همون اتحادیه بین‌المللیش UCI داره، اینها بیان به صورت تخصصی هر کدام از اینها رو در قسمت‌های مختلف کشور پیش بینی بکنن، بسترش رو فراهم بکنن. مثلا اگر در قسمت‌های جنوبی کشور علاقه‌مندی به رشته‌های سرعت بیشتره، پیس رو در اونجا برند بزنن.
اون طرح آمایش سرزمینی ورزش
دقیقاً می‌خواستم برسیم به همین موضوع. حالا کلمه‌شو نمی‌خواستم به کار ببرم، برسیم به خود کلمه. یعنی الان یه عادت بدی که ایجاد شده در کل کشورمون، در کل فرهنگمون بهتره بگیم، کلمه رو میگیم ولی نمیگیم چطوری به اون هدف قراره برسیم، به اون کلمه چجور قراره برسیم. تعریف ها رو گذاشتیم کنار، فقط کلمه رو عنوان میکنیم. این طرح آمایش سرزمین به صورت دقیق اگر پیاده سازی بشه، ما میتونیم منابع انسانیمون رو مشخصا تخصصی پیش ببریم. منابع مالی که در دسترس داریم برای توسعه این ورزش ها میتونیم به صورت تخصصی اختصاص بدیم در مکانهای خاص خودشون. مثلا در استان کردستان شما نمیتونی مسابقات استقامت جاده برگزار بکنی. چرا؟
جغرافیاش
اجازه بهت نمیده.
کوهستان
داره.
تمام شد رفت.
قسمت های جنوبی کشور مناطق گرمسیری هستن که چهار فصل شما میتونی استفاده بکنی. رشته های استقامتی، سرعتی، نیمه سرعتی رو میتونی داخلش پرورش بدی.
اصلا خیلی نمیشه کوهستان رو انتظار داشت دیگه.
کوهستان نمیتونی از اون انتظار داشته
باشی. طبیعیه دیگه اصلا.
خب وقتی ما اینها رو داریم چرا ازشون استفاده نکنیم؟
و چقدر ما خوشبختیم که همچین موهبتی رو داریم، کشوری داریم چهار فصل، مناطق جغرافیایی متنوعی رو داره. بهم. هر گوشش میتونیم یه ماده رو پرورش بدیم، یه رشته دوچرخه سواری رو پرورش بدیم.
شما یه کشور دیگه حسین جان برای من نام ببر که این ویژگی رو داشته باشه.
نداریم در دنیا. خوشا به حالمون که ایرانی هستیم.
زمستون رو داریم، بهار رو داریم، تابستون رو داریم، پاییزش هم داریم در یک فصل، در یک روز خاص در کل کشور. حالا از این بحثم اگر بگذریم، به نظرم میرسه که بتونیم با یک مدیریت درست در بحث مالی و البته همون ایجاد طرح آمایش سرزمین به صورت کلان و دقیق این رو توسعه بدیم، بخشای مختلفمون رو فعال بکنیم. ما اگر یه دونه پیست دوچرخه سواری چوبی سرپوشیده در کیش داشتیم، هر تا اردوی بین المللی، کمپ بین المللی، مسابقات بین المللی هم میتونستیم درش برگزار بکنیم. آورده ارزی برامون داشت.
بله.
درآمد ارزی برامون ایجاد میکرد.
برگزار میکردن.
این دیگه راحت ترین راه هاست دارم میگم. در شمال میتونیم کمپ دوچرخه سواری کوهستان بزنیم. شما ارتفاع صفر داری، به فاصله یک ساعت میتونی به ارتفاع 2500 متر برسی. کجای دنیا یه همچین ویژگی داریم؟ ما فقط باید استفاده بکنیم.
بله.
از اینها
بیشتر راجع به صحبت میکنیم آقای فرزاد. خیلی ممنونم ازتون دوستان عزیزم، همچنان در کنار شما هستیم از رادیو ورزش و این برنامه جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری. در این لحظه از شما دعوت میکنم بخش دیگری رو از برنامه جهان ورزش دوچرخه سواری شنونده باشید.
عصر همه شما شنونده های جهان ورزش بخیر. در ادامه معرفی تجهیزات رشته دوچرخه سواری به عینک دوچرخه سواری میرسیم. عینک دوچرخه سواری یکی از تجهیزات کمتر مورد توجه افراد مبتدی است، در حالی که نقش آن در مراقبت از چشم‌ها بسیار مهم و گاهی حیاتی است. دوچرخه سواری در محیط بیرون با عوامل مختلفی همراه است: نور مستقیم خورشید، انعکاس نور از سطح جاده، گرد و غبار، حشرات، باد شدید و حتی ذرات ریزشن که توسط خودروها یا دوچرخه‌های دیگر به هوا پرتاب می‌شوند. عینک مناسب می‌تواند از چشم‌ها در برابر این عوامل محافظت کند و کیفیت دید را به شکل چشمگیری بهبود ببخشد. عینک‌های دوچرخه سواری معمولاً دارای لنزهای سبک، مقاوم و ضد ذره هستند. بسیاری از مدل‌های حرفه‌ای از پلی‌کربنات ساخته می‌شوند، ماده‌ای که علاوه بر سبکی، مقاومت بسیار خوبی در برابر ضربه دارد. وجود فریم سبک هم برای جلوگیری از فشار روی بینی و گوش‌ها اهمیت دارد، زیرا دوچرخه سواری ممکن است ساعت‌ها به طول انجامد و هر گونه فشار کوچک می‌تواند آزاردهنده شود. یکی از ویژگی‌های مهم عینک میزان عبور نور یا VLT است. لنزهای تیره ی آفتابی برای روزهای روشن مناسبند و از خستگی چشم جلوگیری می کنند. لنزهای شفاف یا نیمه رنگی برای دوچرخه سواری در شب، هوای ابری یا جنگل ها کاربرد دارند. لنزهای فوتوکرومیک به صورت خودکار متناسب با نور محیط تغییر رنگ می دهند و برای کسانی که می خواهند یک عینک برای شرایط مختلف داشته باشند، گزینه ای بسیار کارآمد به شمار می روند. عینک علاوه بر محافظت در برابر نور، از برخورد باد شدید هم جلوگیری می کند. عبور مستقیم باد به چشم می تواند موجب خشکی، اشک ریزش و تاری دید شود، مواردی که کنترل دوچرخه را مختل می کند. همچنین در مسیرهای خاکی یا کوهستانی احتمال برخورد سنگ ریزه یا گرد و غبار بسیار بالاست. عینک مناسب در چنین محیط هایی اهمیت دوچندان دارد. در نهایت باید گفت که عینک دوچرخه سواری فقط وسیله‌ای برای راحتی نیست، بلکه بخشی از ایمنی ضروری محسوب می‌شود و انتخاب مدل استاندارد سازگار با صورت و سبک سواری تأثیر زیادی بر کیفیت تجربه دوچرخه سواری خواهد داشت.
خب دوستان عزیزم، در این لحظه از برنامه جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای محمود وفایی، مدیر تیم‌های ملی فدراسیون دوچرخه سواری. آقای وفایی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید قربان.
درود بر شما جناب آقای پیرعلی تیم، هم سلام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون جناب آقای فرزاد و همچنین شنوندگان از رادیو ارزش، در خدمت شما هستم.
درود به شما آقای فرزاد، بفرمایید.
منم سلام می‌کنم خدمت شما آقای وفایی، پیشکسوت و مرد همه فن حریف فدراسیون دوچرخه سواری.
اتفاقا آقای وفایی از آقای فرزاد من می‌پرسیدم سمت شما رو چی بگیم؟ الماشالله خیلی سمت‌های گوناگون دارید و برازنده شما بزرگوار هست، چون واقعا وقت گذاشتید بیش از دو دهه برای دوچرخه سواری، چه زمانی که خودتون بازیکن بودید و که بنده یادم نمیاد نبودم مثلا در دوچرخه سواری، و موقعی که با شما آشنا شدیم مدیر بودید.
خواهش میکنم، لطف شما هست و کارشناس محترم برنامه‌تون، بنده خدمتگزار این رشته هستم و خیلی خوشحالم که بتونم کاری رو برای جوانان عزیز کشورمون انجام بدیم در حیطه رشته دوچرخه سواری که رشته جذاب و پرطرفداری هست در تمام دنیا، جز رشته های پایه و پرمدال حساب میشه با توجه به تنوع زیادی که این رشته داره، و انشالله که بتونیم مثمر ثمر باشیم در این مسئولیت هایی که بهمون سپرده شد.
درود به شما. حدود 10 دقیقه فرصت داریم آقای فرزاد در گفتگو با آقای وفایی، بفرمایید.
حالا اگر اجازه بدید توزیم جان، برنامه طولانی تر و گزارش سال رو بذاریم در برنامه های بعدی.
بله، بله.
ولی بپردازیم به برنامه یک ماه دو ماه گذشته در دوچرخه سواری. آقای وفایی، در یکی دو ماه گذشته مسابقات کاپ آسیایی مالزی، کاپ آسیایی هند برگزار شد و البته ما حضوری رو در مسابقات مالزی داشتیم و بعد از اون هم در مورد عربستان که متاسفانه تیم اعزام نشده به اونم خواهیم پرداخت. چجوری شد؟ چه چیزی در نظر گرفتید؟ بالاخره در دوچرخه سواری پیست هم نفراتی رو اعزام کردیم به مالزی و البته هندی که در نظر گرفتیم و این موقعیت ایجاد نشد که نفرات اعزام بشن. در مورد عملکرد ورزشکاران و همینطور نظری که داشتید رو بفرمایید در مورد مسابقاتی که پیش بینی کردید که بالاخره بتونیم یک تیم سرعتی رو مهیا بکنیم و بتونیم به مسابقات آسیایی بفرستیم و البته قبل از اونم نتیجه‌ای که در مالزی کسب شد.
بله، همونطوری که به درستی اشاره کردید ما از تقریبا میشه گفت اواخر فصل تابستان که شهریور ماه امسال مسابقات لیگمون در واقع برگزار شد و تا اواسط آبان ماه این مسابقات به اتمام رسید، برنامه‌ریزیمون برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و این دو کاپی که بهش اشاره کردید رو انجام دادیم. البته برای بخش سرعت ما که واقعا نیاز به جوانسازی هست و بایستی ورزشکاران جوان و مستعد این رشته ازشون حمایت بشه، این اتفاق افتاده خوشبختانه و دوچرخه‌سواران جوان مستعدی رو داریم که برنامه‌ریزی کرده بودیم که در مسابقات مختلف شرکت کنن که اهم اونها دو کاپ آسیایی بود که کاپای مالزی و هندوستان. متاسفانه هندوستان با توجه به شرایطی که پیش اومد ما تیم رو نتونستیم اعزام کنیم، ورزشکاری که خب جوان و مستعد هم بودن. در بخش مالزی، مسابقات مالزی، خوشبختانه دو نماینده آقا و بانو داشتیم، خانم مائده نظری و دو شخص سوار آذربایجانی ما که در این مسابقات شرکت کردن. عنوان‌های بعدی هم به دست نیاوردن، یک طلا، یک نقره، یک برنز در مجموعه رقابت‌هایی که در بخش سرعت برگزار شد در ماده‌های کیلین و 1 کیلومتر و 200 متر حائز رتبه شدن و امیدوار هستیم برای اونها که انشالله بتونن در مسابقات قهرمانی آسیایی پیش رو که فیلیپین خواهد بود میزبانش در فروردین ماه سال پیش رو، انشالله بتونیم تیم رو اعزام کنیم، اونجا هم بتونن نتایج رضایت بخشی رو به دست بیارن. ولی در بخش جاده متاسفانه با توجه به اتفاقاتی که افتاد و به دست ما تا این لحظه هم که در تلاش هستیم، همین امروز هم پیگیر هستیم، متاسفانه روادیدمون برای کشور عربستان هنوز به دستمون نرسیده و متاسفانه شاید بگم خیلی درصد بسیار پایینی رو ما براش قائل هستیم که اگر بشود این کار رو انجام داد شاید یکی دو نماینده رو بتونیم بفرستیم با توجه به برنامه زمانبندی مسابقاتمون که حالا این مسابقه رو از دست میدیم. ولی خب برنامه‌مون برای این هستش که انشالله با توان خوبی در سال پیش روی که سال بازی‌های آسیایی هست و اهمیت ویژه‌ای هم برای ما داره، هم در بخش کوهستان، هم در بخش کوستی و هم در بخش پارا دوچرخه‌سواری ما هم همیشه در مسابقات آسیایی و مسابقات بازی‌های آسیایی تونسته عنوان‌های خوبی رو به دست بیاره. می‌خوایم از این عنوان‌ها دفاع کنیم در بازی‌های آسیایی پیش رو و قطعاً تلاشمون برای این هستش که رنگ مدال‌هامون از دوره‌های قبلی ارزشمندتر باشه و عنوان‌های بهتری
انشالله
به دست
بیاریم. خیلی عالی. آقای وفایی، در مورد ورزشکاران بخش جادهمون، خب برنامه‌ای رو داشتیم در مورد اردوهاشون صحبت کردیم، با آقای حقی صحبت کردیم با عنوان مربی تیم ملی جوانان و مربی که در کنار تیم ملی بزرگسالان هم حضور داشت و حالا اردوهایی که در ربات کریم، در شوش و در نهایت در کیش برگزار شد، اردوی بسیار طولانی مدتی هم در کیش پیگیر شدن، نفرات ریزش زیادی کردن، رقابت بسیار بالا بود، اما خب مسلماً هم فشاری رو به فدراسیون آورده به لحاظ بار مالی و هم اینطور به ورزشکاران به لحاظ بار روانی که رقابت رو با هم دیگه داشتن و اما اعزام نمیشن. خب چه برنامه‌ای رو پیاده سازی میکنید برای اینکه بتونید این خلل رو جبران بکنید؟
همونطور که عرض کردم، من در واقع در مجموعه فدراسیون دوچرخه‌سواری و در بخش تیم‌های ملی تلاشم برای این هستش که انشالله بتونیم این ورزشکاران مستعد و جوان رو که بهش اشاره کردید و واقعا هم دوچرخه‌سواران خوبی هستن، ما در بخش جوانان شاید به سختی تونست آقای حقی نفراتش رو انتخاب کنه به خاطر نزدیک بودن این ورزشکارا به لحاظ فنی به همدیگه خیلی نزدیک بودن، یعنی سخت بود واقعا انتخاب ورزشکار. در نهایت خب محدودیت هست برای تعداد نفرات اعزامی، ما 3 تا 4 ورزشکار رو حالا بیشتر در بخش جوانان شاید نمیتونستیم اعزام کنیم و بیشتر از اون هم نیازی نبود، ولی خب ما بیش از 8 تا 6 سوار مستعد رو در اردو داشتیم که واقعا رقابت‌های اینها نزدیک به هم بود. ما برنامه‌مون برای این هستش که انشالله در سال پیش رو در کمپ تیم‌های ملی ما ساختمان فدراسیون دوچرخه‌سواریمون خوشبختانه امسال ساختمان اداریمون افتتاح شد و در حال حاضر در ساختمان جدید اداریمون داریم کارا رو پیش میبریم. کمپ تیم‌های ملی که قبلاً به عنوان بخشی از دفتر فدراسیون ازش استفاده میشد و خوابگاه ورزشکاران در واقع ناقص شده بود، خوشبختانه به حالت خودش داره برمیگرده و برنامه ریزیمون بر این هستش که برای سال جدید تمامی ورزشکارهای دسته فنی جوانان و امیدها که در واقع از برنامه‌های کمتری برخوردار هستن، حالا در بخش بزرگسالان ورزشکار لژیونرمون در مسابقات مختلف بین‌المللی حضور پیدا کردن و تقریبا میشه گفت برنامه‌هاشون پر هست و نیاز زیادی به کمپ و برنامه‌های تمرینی داخل کمپ شاید نداشته باشن. ولی برای جوانان امیدمون ما این خلأ رو داریم، هم در بخش سرعت هم در بخش استقامت، که اصلی ترین برنامه پیش روی ما در سال پیش رو این هستش که کمپمون رو به صورت کاملا حرفه‌ای در اختیار تیم‌های جوانان و امیدمون قرار بدیم و اینها دیگه از اردو خارج نشن. تقریبا میشه گفت یک اردو کامل در طول سال رو داشته باشن. شاید نزدیک به 300 روز در سال جدید انشالله برنامه داشته باشیم که در کمپ بمونن، تمرینات تخصصیشون رو انجام بدن و انشالله برای نسل بعدی دوچرخه سوارانمون که همین جوانها و امیدها خواهند بود، انشالله یک خون تازه‌ای در رگ دوچرخه سواری کشورمون هم در بخش سرعت هم در بخش استقامت انشالله دمیده بشه و ما شاهد این باشیم که به سختی بتونیم واقعا دوچرخه سوارامون رو انتخاب کنیم به خاطر تعدد و اون آمادگی بالایی که انشالله خواهند داشت.
خب این خبر خیلی خوبی هستش، به خاطر اینکه اومدید شما یه هدف گذاری کردید و اون خلایی رو که به وجود اومده بود در دوچرخه سواری، یعنی عدم وجود ورزشکاران تخصصی و البته قابلی که بتونن خودشون رو در سطح بین المللی نشون بدن و انتقالشون از رده سنی جوانان و حتی انتهای جوانه، یعنی سال آخر جوانانشون، امید و انتقال اونها به بزرگسالان، که جایی هستش که ما بسیار میتونیم روش عملکرد خوبی رو داشته باشیم. همچون سالیان گذشته میتونم بگم که شاید دو دهه گذشته یا حتی در سه دهه گذشته که شما خودتون فعالیت میکردید، رقابت بسیار سنگین تر بود. پس همین متد رو میخواید پیاده سازی بکنید که این خلأ برطرف شه. خب این خیلی موضوع جذابی هستش که مسلما در سال آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت. اما موضوع دیگری که داریم در بخش‌های مختلف برای سال 1405 مون که میشه سال 2026 و رقابت‌های قهرمانی آسیا و همینطور جهان، فیلیپین رو در پیش داریم برای پیست و بعدش هم مسابقات قهرمانی آسیا کوهستان. برنامه اونها هم یک مختصری در خدمت شما باشیم.
ما با توجه به این که سال پیش روز بازی‌های آسیایی رو داریم و در جلسه تخصصی که در کمیته ملی المپیک با مسئولین محترم این کمیته برگزار شد به صورت فنی، رویکرد و دیدگاه کمیته ملی المپیک و همچنین وزارت ورزش این هستش که باید با توجه به بازی‌های آسیایی پیش رو کاملا به لحاظ کیفی در مسابقات شرکت کنیم. یعنی مسابقات قهرمانی آسیا همه عربستان که از دست دادیم متاسفانه، ولی مسابقات فیلیپین و مسابقات قهرمانی آسیا کوهستان که در ازبکستان تیر ماه سال آینده برگزار میشه خیلی اهمیت ویژه‌ای داره به لحاظ کسب مدال، که تعیین کننده حضور ما و تعداد نفراتمون تو بازی‌های آسیایی خواهد بود. با توجه به این رویکرد ما حساسیت ویژه‌ای رو داریم و یه مقدار بایستی از جنبه حمایتی خارج بشه کار. یعنی قبلا شاید به لحاظ حمایتی ما بانوان میدونستیم مقامی نه شاید نتونن بیارن ولی اعزام میشدن، ولی این دفعه دیگه با توجه به روی کرده کمیته و وزارت ورزش بایستی ما به صورت کاملا کیفی در مسابقات شرکت کنیم و قطعا کسانی که شانس مدال رو دارن در مسابقات قهرمانی آسیایی، عرض کردم خدمتتون، فیلیپین و کوهستان ازبکستان بایستی به صورت کاملا کیفی شرکت کنیم، هم در بخش کوهستان هم در بخش پارا دوچرخه سواری و هم در بخش دوچرخه سواران بزرگسالان و جوانانمون در پیست فیلیپین.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما، از پاسخگویی شما بزرگوار آقای محمود وفایی مدیر فنی تیم‌های ملی فدراسیون دوچرخه سواری و از اینکه با ما صحبت کردید. قربان، ارادتمند شما هستیم.
خواهش میکنم، من هم تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید و شما رو به خدای بزرگ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از همراهی تک تک شما خوبان با برنامه جهان ورزش دوچرخه سواری از رادیو ورزش. به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم و صحبت‌های پایانی کارشناس محترم برنامه آقای مازیار فرزاد، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
همونطور که ادامه صحبت‌ها رو می‌خواستیم بریم، بحث طرح آمایش و سرزمین بود و موارد مربوط به اینکه بتونیم این طرح رو به صورت کامل پیاده سازی بکنیم، برای اینکه بتونیم اینجا به یک جنبندی حداقلی برسیم و بتونیم انتقالش بدیم به برنامه بعدی، چون این رو به صورت پیوسته از ابتدای سال، یعنی از برنامه سال قبل که شروع کردیم و آقای اسدی رو دعوت کردیم به استودیو و باش شروع کردیم صحبت کردن، برنامه شروع شد بحث پیست.
بله.
چیزی که فدراسیون دوچرخه‌سواری کنار گذاشته بود، اما تا جایی پیش رفتیم که حتی وزارت محترم ورزش جناب آقای دکتر مالی، دنیا مالی، به این موضوع هم اشاره کرد که دوچرخه‌سواری احتیاج به پیست داره. خب این نشان از یک جهان‌بینی بزرگ داره که چرا اصل دوچرخه‌سواری دنیا بر روی پیسته. ما 11 تا ماده در پیست داریم از 32 تا ماده مجموع دوچرخه سواری در کل رقابت ها، 11 تاش مربوط به پیست، یعنی 1/3 دوچرخه سواری در مجموع در پیست اتفاق میفته. پس باید خیلی بهش توجه بشه، چون از رشته های سرعت گرفته تا رشته های استقامتی داخلش پوشش داده میشه. اما عرضم به حضورتون موضوعی که هستش اینه که امیدوارم با توجه به موقعیتی که ما داریم و البته تجربه و همینطور دانشی که وجود داره در ایران بتونیم به این موضوع بیشتر بپردازیم، بحث پیست رو خیلی بیشتر از این بهش بها داده بشه. بخشای مختلفی داره،
پیست استانداردی نداریم دیگه الان بدون تعارف.
بله خب
نداریم، پیست سیمانی اهواز دیگه الان
5 تا پیست بلا استفاده در کشور داریم که 250 متری هن و هیچ استفاده
این درست جانمایی نشدن در کشور.
هم جانماییشون مشکل داره، هم ساختشون مشکل داره، متریالشون مشکل داره. ارزم به حضورتون
پیست دوچرخه سواری به اندازه زمین چمن هست، زمین چمن فوتبال مساحتش
کوچیکتر در میاد، از یک استادیوم فوتبال کوچیکتر در میاد، چون شما محیط دوچرخه سواری 250 متر با فضای بیرونیش مثلا محیطی حدود 450 متر شما بیشتر احتیاج نداری، در صورتی که فوتبال
بیشتر میخواد.
فقط زمین دورش میشه 400 متر، فقط زمین تارتان دور زمین چمنش خب خیلی اختلاف متراژ داریم و هزینه هاش هم خیلی قابل پیش بینیه. میگم ارزاوری داره این موضوع، میتونی کم برگزار بکنی، مسابقه بین المللی برگزار بکنی، میتونی تیم ملی خودت رو، حتی تیم ملی خودت رو میتونی مهیا بکنی، یک تیم ملی آماده داشته باشی. ما الان قونیه داره مسابقات قهرمانی اروپا به پایان رسیده، داخلش رکورد داخلش ثبت کردن، قونیه همین بیخ گوش خودمونه داخل ترکیه، در خاک آسیا مسابقات قهرمانی اروپا برگزار شده.
چرا ما نتونیم؟
چرا ما نتونیم؟
بله. بیشتر راجع به صحبت میکنیم آقای فرزاد، فرصت برنامه اجازه نمیده. امیدواریم که برنامه تا به اینجا مورد توجه شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به دوچرخه سواری قرار گرفته باشه. ما پنجشنبه‌ها یک هفته در میان از ساعت 15 تا 16 از رادیو ورزش و با این برنامه جهان ورزش دوچرخه سواری همراه و خدمتگزار شما خوبان هستیم. به اتفاق آقای مازیار فرزاد، همکاران ارجمندم در اتاق فرمان، با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خانواده دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق آمار و گزارش ها میانگین دمای کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما مصرف گاز به شدت بالا رفته است. افزایش مصرف در خانه ها منجر به محدودیت گاز صنایع و آسیب به اقتصاد کشور می شود. چند راهکار ساده برای مدیریت هوشمند مصرف این که دمای آب گرم‌کن رو تنظیم کنیم و دما رو روی 50 تا 60 درجه قرار بدیم. داغ بودن بیش از حد آب باعث اتلاف گاز و رسوب گرفتن لوله ها می شود. نصب شیرهای ترموستاتیک قدم بعدیه، یعنی استفاده از این شیرها روی رادیاتور باعث می شود به محض رسیدن دمای اتاق به حد مطلوب جریان آب گرم قطع شده و مصرف گاز کاهش یابد. راه بعدی کوتاه کردن زمان استحمام است، چرا که بخش بزرگی از مصرف گاز خانگی صرف گرم کردن آب می شود. کاهش زمان دوش گرفتن تأثیر مستقیمی روی کاهش پله مصرف دارد. با تنظیم دمای محیط روی 20 درجه و رعایت الگوهای مصرف اجازه ندهیم چراغ تولید در صنایع کشور خاموش شود. سهم هر ایرانی یک گام کوچک برای گرمای کل ایران است.
صدای خنده و شادی فرزندان شما به گوش میرسه. بهشون نگاه میکنید و به لبخندشون با لبخند پاسخ میدین. اما یه گوشه‌ای توی دلتون همیشه نگرانی وجود داره که آینده فرزندم چی میشه؟ با بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان آینده فرزندان خود را بیمه کنید تا دلنگرانی هاتون کمتر بشه. خرید با ارسال عدد 3 به شماره 2250. بیمه عمر سامان، برای رفع دلنگرانی.
الو اسد
جونم، کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجا؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازی تو عوض میکنن زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
چقدر ترافیکه، به بانک نمیرسم.
تو این ترافیک میخوای یه کیو بهت بدم دیگه نری بانک؟
کیو؟
انجام سریع و آسانتر کارای بانکی با کیو بانک، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران. با کیو بانک از افتتاح حساب تا پرداخت وام همه چی آنلاینه. همین حالا کیو بانک رو نصب کن.
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مهربانی ادامه داره.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
این بار برای درخشیدن زیر آفتاب با شامپو ناتل، درخشش موهایت همیشگی میماند. کیفیت دکتر عبیدی، این بار برای موهای شما.
الو صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا دو نشنیدن، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
همیشه دریا تر بیقراره، دیوستی سوزن شب ستاره، گلتی نسیم دست جوازمه، تیپا قدم نوید نو بهاره، وقتی خنم تی چشمره ترانه، عشق زنه میدی لجه جوانه، تی خندم رهج هجی و گرده، ای دیه بهاره یه میخانه، ای دیه بهاره یه میخانه. ایلان هوا فقط تیم ره خوشه، نس سیمه گلان سر دست کشه بازه به سرخ گل فقط تیوسی چین چین پیرهند و کونه بنفشه دنیا تیخنده امر به گلستان پر از شکوفه به آلوچه داران کاشی جاسمان همش بباره تیپا صدا امر قشنگ باران تیپا صدا امر قشنگ باران